صلوات عنایت بفرمایید. یکی از عوامل بسیار مهمی که دست انسان رو در لغزشگاه ها میگیره، باعث میشه که آدم دین خودش رو بتونه سالم از این دنیا ببره بیرون، باعث عاقبت به خیریش بشه، نور قرآن و انس با نور قرآن هستش. یکی از چیزهایی که حقیقتا در روایات ما هست، اگر امام سجاد فرمود اگر قرآن با من باشه دیگه وحشت ندارم تو هیچ حالتی، اگر نور قرآن رو آدم بتونه جوری وارد قلب خودش بکنه، انس با قرآن بگیره، تو تمام حالات مسون هست از لغزش، از افتادن، و دستگیری و شفاعت قرآن شامل حالش خواهد شد. من اجازه میخوام این روی مقداری بازتر بکنم، چون متاسفانه ماها شیعیان از این جهت یه مقدار متهم شدیم. ما رو متهم کردن به اینکه شیعه عترت رو گرفته قرآن رو رها کرده، و مثلا دیگران قرآن رو گرفتن عترت رو رها کردن. من نمیخوام بگم این حرف درستیه، نه، قرآن و عترت اینا با همن، نمیشه کسی یکی رو بگیره دیگری رو رها کنه. اگه یکی رو رها کنه دیگری رو هم رها کرد. ماها که عترت رو گرفتیم قرآن رو هم حتما داریم، ولی واقع مسئله این استش که خیلی انسمون با قرآن زیاد نیست. من عذر میخوام، جسارت نمیکنم، سوال میکنم، چند نفر از ما یک دور قرآن رو، نمیگم با تفسیر، با یه معنای روانی که کاملا فهمیده باشیم همه آیاتش، چند بار یک بار قرآن رو از اول تا آخر اینجوری خوندیم؟ خوشا به حال اون کسی که این کار رو کرده، ولی اگر نه این خسارت بزرگیه. اگر از ما بپرسن که چند تا کتاب تا حالا تو عمرت خوندی، میگم خیلی، ممکنه کتابای زیادی رو بگی. چند تا فیلم دیدی، چند تا سریال دیدی، چند تا مسابقه فوتبال و والیبال و چیز دیدی؟ خب پس وقت داشتیم، معلومه که وقت داشتیم. پس چطور وقت نداریم یه مرتبه قرآن رو بخونیم؟ اونم وقت داریم، انگیزه نداریم. اونجا انگیزه میخواد. این یکی از خسارت‌های بزرگ یک مسلمان و مؤمن هست که کلام خدا رو باهاش انس نداشته باشه. آیت الله وحید خراسانی، خب ایشون بالای 80 سال از این 90 سالش، ایشون فرمودن من دیگه عمرم چیزی نمانده، نشستم دارم فکر میکنم که اگر اون طرف رفتم از من سوال کردن که آیا به اون مقدار که راجب علم اصول فقه و کتابهای دیگر فکر کردی، راجب کتاب منم فکر کردی، راجب کلام منم فکر کردی، جواب الان ندارم. ایشون فرمودن جوابی ندارم. نه، چه عذری داره آدم، چه عذری داره؟ اگر کسی با قرآن انس بگیره خدا وارد زندگیش میشه، این کم چیزیه. اگر کسی با قرآن انس بگیره خدا وارد تمام عرصه‌های زندگیش میشه، چون محور قرآن خداست، برخلاف کتب آسمانی دیگری که متاسفانه تحریف شده است. شما تورات و انجیل رو ببینید، محور خدا نیست. تو تورات و انجیل محور انسانه، انسان محوره. به قدری انسان قوی شده تو اون کتب که با خدا کشتی میگیره، این هست، با خدا کشتی میگیره، خدا رو زمین میزنه. به قدری انسان قوی شده که پنهان میشه، خدا نمیتونه پیداش کنه. تو کتب آسمانی دیگه که البته الان دیگه آسمانی نباید، به هر حال تحریف شده هست، انسان محوره. و زیربنای تفکر غرب هم، اون دوستان بزرگواری که مطالعاتی دارید در رابطه با فرهنگ غرب، زیربنای فرهنگ غرب انسان محوریه، چون کتابشون اینه، انسان یعنی سود و لذت انسان هست که ملاکه. شما باید کاری بکنی او تامین بشه، همونجور که ماها میگیم رضایت خدا ملاکه، باید آدم زندگیشو یه جوری تنظیم بکنه رضایت خدا تنظیم بشه. اون میگه نه، سود و لذت انسان باید تأمین بشه، این ملاک، انسان شده محور. اومانیزم که زیربنای تفکر غرب هست از بعد از رنسانس به این طرف، همینه دیگه، انسان محوره نه خدا. این تو کتاب مقدس متاسفانه تحریف شده شونم هست، اما در قرآن شما ببینید همه جاش خدا، الذی هو یحیی و یمیت، خداست که زنده میکنه، خداست که مرگ دست اوست، الذي هو یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین. اگر گرسنه بشم او منو سیر میکنه، او منو سیرابم میکنه، مریض که میشم او منو شفا میده، علم رو او میده، هدایت رو او میده، همش او. اگه کسی با قرآن مأنوس بشه خدا تو زندگیش ورود پیدا میکنه. این کم چیزیه؟ متاسفانه ما قرآن کتاب زندگیمون الان نیست، بیشتر زینت المجالسه، بیشتر الان زینت مجالس هست، بیشتر به عنوان تبرک ازش استفاده میشه، رو داشبورد ماشین و رو سفره عقد و تو تاخچه خونه و تو اینجور جاها، مجلس ختم و اینا. اگه توی مجلس عروسی الان 10 دقیقه اولش قرآن بخونن، بعضی از خود ماها اعتراض میکنیم، بعضی از خود ماها متدینین اعتراض میکنیم، آقا مگه ختمه؟ مگه قرآن مال مرده هاست؟ مگه قرآن مال ختمه؟ حالا اول یه مجلس عروسی یه قاری خوش صدا بیارن 5 دقیقه قرآن بخونه، مگه اشکالی داره؟ ولی خب الان تو بین ما رسم نیست، بلکه اگر انجام بشه شاید هو هم بشه. چه کاریه؟ البته امسال تو یکی از یه خاندان شهدا این کارو کرد، تو عروسی پسرش یه قاری خیلی خوش صدا آورد، 10 دقیقه اول قرآن خوندن. خیلی چیز قشنگیه، قرآن که مال مرده ها نیست، مال زنده هاست. یا آقای راننده تاکسی بود، گفت سوار تاکسی داشتم کار میکردم، مشتری نداشتم، مسافر نداشتم، داشتم تو خیابونا میرفتم، یه شبکه قرآن رو گرفته بودم، داشتم قرآن گوش میکردم، یه مرتبه یه مسافری به تور ما خورد، تا نشست صدای قرآن شنید، گفت آقا کسی مرده؟ گفت کسی مرده. من خندم گرفت، گفتم بله بله، دل من و شما، دل من و شما مرده. مگه قرآن مال مرده هاست؟ هر جور ارتباط با قرآن، هر جور، چون انواعی داره ارتباط با قرآن، حالا عرض میکنم، به هر صورت ارتباط با قرآن یه نوع شفاعت قرآن رو به دنبال خواهد داشت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شفاعت قرآن، شفاعت اهل بیت، شفاعت شافعین در قیامت از دنیا شروع میشه. شفاعت از دنیاش، یعنی اگه کسی اینجا دستشو به دست اهل بیت داد، اونجا دستشو میگیرن. اگه اینجا کسی دستشو به دست قرآن داد، به هر شکلی اونجا به یک شکل خاص شفاعت و دستگیری قرآن شامل حالش میشه. اگه کسی اینجا با قرآن و عطرت کاری نداشت، دستشو تو دست اونا نداد، اونا هم کاری ندارن باهاش، اونا هم دستشو نمیگیرن. شفاعت شافعین از دنیا شروع میشه، اینجا باید دستمونو بدیم به دستشون. اگر کسی قرآن رو همراهش داشته باشه، اینا انواع ارتباط با قرآن، قرآن رو همراه خودش داشته باشه، البته با حفظ احترام. اگر کسی قرآن رو ببینه، نگاه به قرآن، نگاه کردن به 4 چیز در روایت داره که عبادته. یکی النظر الی الکعبه، اونایی که با شرف شدید مکه، همینجا آجا بشینه فقط کعبه رو ببینه، این خودش عبادت. النظر الی الکعبه. یکی النظر الی الوالدین برأفت و رحمت، با مهربانی. یکی النظر الی وجه علی ابن ابی طالب عبادتون. و یکی هم النظر الی المصحف، نگاه به قرآن، هم نگاهش، حتی اونی که سواد نداره که نگاه بکنه خودش ثواب داره، خودش عبادت. نگاه کردن به قرآن، خوندن قرآن، البته خوندن خود قرآن ها، نه ترجمهش. من اینو عرض بکنم، گاهی موقع سوال میکنن آقا ما که عربی نیستیم، که عربی نمیدونیم. خب ترجمهش رو بخون عزیز من، ترجمهش هم بخون، حتما هم بخون. اما خود قرآن که بر پیغمبر نازل شده، این کلمات و الفاظ نورانی آثار داره، خودش آثار داره، اینو بخون. گاهی موقع من میبینم ترجمه های نهج البلاغه رو چاپ کردن، خود متن نهج البلاغه نیست، ترجمهشه. این اشتباه بزرگی است. کلام امیرالمومنین، کلام معصومین و توی فاز دیگری کلام خدا، اینا نوره، اینا آثار داره، با کلمات معمولی فرق داره. مرحوم ملا صدر تو اسفار میگه حقیقت قرآن که اصلا به وهم ما هم نمیاد در عالم بالا، از 1000 حجاب رد کرده اومده پایین، تنزل تنزل تنزل، این نازله شده این الفاظ که ما هم بتونیم استفاده بکنیم. این الفاظ با الفاظ معمولی فرق میکنه، اینا نوره. تنزل اسماء خداست، اسماء الهی، تمام اسماء خدا، نازل شده شده این الفاظ که ما میتونیم استفاده کنیم. این با چیزای دیگه فرق میکنه. منو ببین ترجمهش بخون، حتما هم بخون، اما خودش رو هم حتما بخون. خواندن قرآن، یاد گرفتن قرآن، یاد دادن قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن، تفسیر، عمل به قرآن، اینا همه گونه ها و انواع ارتباط با قرآنه که هر کدوم یه نوع شفاعتی رو به دنبال خواهد داشت. در روایت داره تو اصول کافی که هر روز 10 آیه حداقل بخونید. حداقل روزی 10 آیه. نگید که خواجه ها ما که روز 10 تا بیشتر میخونیم. سوره حمد 7 آیه داره، 3 تا قل هو الله میشه 10 تا. ما چند نفر 5 مرتبه نماز میخونیم؟ خب خیلی قرآن میخونیم. نه، 10 تا که همینجوری به مرور بره جلو، هر از چندگاه یه ختم قرآن صورت بگیره. اگر کسی 10 آیه تو روز بخونه، لم یکتب من الغافلین، این جزء غافلین نیست. اگر کسی 20 آیه تا 50 آیه در روز بخونه، کتب من الذاکرین، این جزء کسانی که حواسشون جمعه، اهل ذکرن. اینا رو آدم باید زیاد بکنه. نگیم وقت نداریم. من اول جلسه عرض کردم واقعا اگه آدم نگاه بکنه وقت داره، انگیزه میخواد، و الا ما وقت خیلی چیزها رو داریم، انگیزه میخواد. یه آقای از بازاری های تهران بود، میگو با رفیقم نماز ظهر از رفته بودیم مسجد، نماز که تمام شد من نشسته بودم تعقیبات بخوندم، تسبیحات از زهرا رو تعقیبات بخوندم. اون رفیقم گفت پاشو بریم دیگه. گفتم نه، بیشین تعقیبات بخون، بادبادکم بی دنباله بالا نمیره، نمازت یه دنباله داشته باشه، بیشین بخون. گفت بابا کی وقت بکنه. بهش گفتم ببین، حرف قشنگی زدین آقا. گفت ببین، ما چون این کارا رو نمی کنیم وقت نداریم. این کارا رو چون نمی کنیم وقتامون بی برکته، وقت نداریم، کارامون در هم بر همه، شلوغ پلوغه. و الا اگر کسی این کارا رو بکنه برکت وقت پیدا میکنه. اتفاقا تسبیحات از زهرا یکی از آثارش مدیریت وقته، به سامان شدن کارهای کسایی است که کاراشون خیلی در هم بر هم و شلوغه. اصلا شأن نزول تسبیحات از زهرا رو میدونید دیگه. حضرت زهرا کاراش خیلی زیاد بود. امیرالمومنین گفت خانم، از پدر بزرگوارتون پیغمبر بخواید یه خادمه برای شما قرار بده، کمکتون بده، کاراتون رو یه مرتب بکن. وقتی حضرت زهرا خدمت پیغمبر رسید، پیغمبر فرمود دخترم یه چیزی بهت یاد بدم، از خادمه برات بهتر، یعنی کاراتو به سامان بکنه. بعد این تسبیحات رو پیغمبر اکرم یاد حضرت زهرا داد، 34 تا الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. اینم فقط مال بعد از نماز نیست، بعد از نماز که جای خود داره، که امام صادق فرمود ما همون مقداری که بچه هامون رو سفارش به نماز میکنیم، سفارش به تسبیحات مادرمون هم میکنیم. خیلی این آثار زیادی داره، فقط مال بعد از نماز نیست، قبل از خواب اگر کسی بتونه بخونه، یا وقتای دیگه همجور نشسته این 100 تا ذکر رو بگه، 100 تا، 34، 33، 33، 100 تا. ما چون این کارا رو نمی کنیم وقت نداریم. من یه موقع شاید خدمت رفقای اینجا تو جلساتی که داشتیم عرض کردم، یکی از بزرگان علمای شیعه خواجه نصیرالدین طوسیه، ملقب بود به استاد البشر. در بین علمای شیعه در تاریخ لقب ایشون استاد البشره. در زمان هولاکوخان مغول بود، در زمان مغولا اصندی، حالا وزیر هولاک دربار مغول بود، قرن 7-8 هجری، که خواجه نصیر و شاگردش علامه هلی در شیعه کردن این قوم وحشی یعجوج و ماجوج خیلی دخیل بودن. مغولا همه چی رو از بین می بردن، خواجه نصیر و شاگردش علامه هلی بود که اینا رو شیعه کردن. وزیر بود، فقیه بود، آنچنان فقیهی بود که با بزرگ فقهای زمانش محقق هلی یه بحث فقهی کرد، فتوای او رو عوض کرد، یعنی به او فهمون اشتباه فتوای، فتواش رو عوض کرد. طبیب بود، قطب الدین شیرازی که طبیب اون زمان بود، بگفت ما مشکلات طبیمون رو از خواجه نصیر میریم میپرسیم. فیلسوف بود، ریاضیدان بود، منجم بود، این رصدخانه مراغه الان هست دیگه، رصدخانه، البته الان هیچی توش نیست، مثل یه نصف تخم مرغه، من توش رفتم، هیچی توش نیست، ولی اون زمان اسباب و وسایل رصد کردن ستارگان بود. این عالم پرکار که تو علوم متعدد تخصص داشت، تازه وزیرم بود، روزی 15 جزء قرآن میخوند. من اینا رو گفتم که ببینید خیلی پرکار بود، سرش خیلی شلوغ، اما روزانه 15 جزء قرآن میخوند. حالا ما میگیم وقت نداریم، چرا جای دور بریم؟ خدا رحمت کنه امام راحلمون جلو چشممون بود، پیر مرد، این آخر عمرش، این 10 سال آخر عمرش رو که هممون دیدیم دیگه ایشون رو. خب پیر مرد بود، فقیه بود، مسائل شرعی و استفتاءات مختلف به سمتش میومد، مسائل حکومتی، آشوبهای اول انقلاب تو کردستان، تو خوزستان، تو سیستان و بلوچستان، تو گنبد، و بعدش هم جنگ شروع شد. خب سرش خیلی شلوغ بود، سنش هم که اونجوری بود از جهت طبیعی بدن باید کشش داشته باشه، بالاخره دیگه پیرمرد بود. روزای معمولی 2 تا 3 جزء قرآن میخون، ماه رمضان 7 تا 8 جزء قرآن، هر روز 7 تا 8 جزء قرآن میخون. امام رضا علیه السلام میفرمود که من هر 3 روز یه ختم قرآن میکنم، یعنی روزی 10 جزء. بعد حضرت فرمود که چون من با دقت میخونم طول میکشه، ولی میتونم زودتر از اینم بخونم، چون من با دقت میخونم طول میکشه. باید وقت گذاشت، باید انس بیشتری با قرآن داشت. امیر المومنین علیه السلام فرمود البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه عز و جل، خونه ای که توش قرآن خونده میشه و ذکر خدا توش گفته میشه، 3 تا خصوصیت پیدا میشه توش. اولا تکثر و برکته، برکت اون خونه زیاد میشه. ثانیاً تحضره الملائکه، ملائکه تو اون خونه رفت آمد پیدا میکنن، رحمت و نور میاد. ثالثاً تهجره الشیاطین، شیاطین ازش میرن بیرون. این حدیث رو داشته باشید، من یه توضیح راجبش بعداً خواهم داد، حدیث امیرالمومنین رو. یه حدیث دیگه از پیغمبر خدمتتون عرض بکنم. پیغمبر اکرم در روایتی، همه این روایات تو کتاب فضل القرآن تو اصول کافی هست، پیغمبر اکرم توی ببخشید توی روایتی فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو نورانی کنید با تلاوت قرآن، ولا تتخذوها قبورا، خونه هاتون رو مثل قبرستان سرد و تاریک و بی سر و صدا قرار ندید، بذارید صدای ذکر بیاد بالا. ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارا، آنچنان که یهود و نصارا این کارو کردن. چی کار کردن؟ پیغمبر خودش فرمود سلو فلکنائس والبیع، تو کلیساها و کنیساها، تو معابد عمومی عباداتشون رو انجام دادن. و اتلو بیوتهم، خونه هاشون معطل بون، تو خونه هاشون هیچ عباداتی انجام نمیدادن. پیغمبر فرمود مبادا شما این کارو بکنید، مبادا خونه هاتون رو تاریک بگذارید، مثل قبرستان سرد و تاریک. و بعد حضرت فرمود خونه هایی که توش صدای ذکر، صدای قرآن بلند بشه، این خونه ها برای ملائکه وقتی زمین رو نگاه میکنن میدرخشه و ملائکه دعا میکنن برای اینها. خونه ها نور میده برای ملائکه، همون جور که وقتی ما شب آسمان رو میبینیم، شبهای ستاره، ستاره ها نور میدن. البته بعضی ها هم هستن ستاره هایی که تو چشم ما نمیان، تاریکن، به چشم ما نمیان. ملائکه هم وقتی خونه های پایین رو میبینن، بعضی از خونه ها نور دارن، بعضی ها تاریکن. اون خونه هایی که نور دارن، خونه هاییست که قرآن، ذکر و امثال اینها توش هست. الان متاسفانه ما با کمال تأسف باید عرض بکنم تا حدی مصداق این حدیث پیغمبر شدیم که فرمود مبادا خونه هاتون رو تاریک قرار بدید. ما ها الان خیلی از عباداتمون تو مسجده، تو خونه نیست. قرآن رو یه صفحه شبا بعد از نماز مغرب عشا تو مسجد ها میخونیم. خب این رسم خوبیه، خدا هم خیر بده اون کسی که این رسم رو گذاشت. اینو رسم رو گذاشت برای اینکه کسی که روز نتونسته قرآن بخونه، حالا شب که اومده نماز مغرب بشه یه صفحه قرآنشو بخونه. اما یه آسیب داره. آسیبش اینه که آدم قرآنشو تو مسجد میخونه، دیگه تو خونه نمیخونه. ما الان قرآنمون رو تو مسجد بخونیم، نمازهای جماعتمون رو معمولا میام مسجد، حالا شاید نماز صبح نه، عزاداریا و سینه زنیا تو مسجده، مجالس جشن و مولودی و امثالینا هم تو مسجده، دعای کمیل و دعای ندبه و حدیث کسام تو مسجده. و تو خونه چی؟ هیچ. همینی که پیغمبر فرمود مبادا خونتون رو خالی بگذارید از ذکر. این اشتباه رو الان ما داریم مرتکب میشیم. مرحوم فیض کاشانی که از علمای بزرگ شیعه است، ایشون در کتاب محجت البیضا تردید کرده که فتوا بده قرآن خوندن تو خونه افضله، ثوابش بیشتر، یا تو مسجد، و ترجیح داده تو خونه، تو خونه ثوابش بیشتره، رو حساب همین روایاتی که میگه تو خونتون بخونید، تو خونتون. اگه بدونیم تأثیر تربیتیش بر اهل خانه چقدر زیاده، وقتی صدای ذکر، صدای قرآن بره بالا، بچه کوچک من وقتی ببینه باباش داره قرآن میخونه، مادرش داره یه دعای میخونه، اشک میریزه. مرحوم شهید مطهری میفرمود اولین مربی من که خدا را باهاش شناختم پدرم بود. من بچه که بودم، ایشون میفرمود هر موقع سحر اگه از خواب میپریدم میدیدم پدرم بیداره، یا داره قرآن میخونه یا نماز میخونه، عشق میره، صدای پدرم رو همیشه تو گوشم بعد از سالها هست. اولین مربی من او بود. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونه هاتون رو نورانی کنید. من این رو باید خدمت برادرهای بزرگوار بیشتر عرض بکنم، البته خواهرها هم همینجور، ولی چون برادرها معمولا مدیر خانواده و سرپرست خانواده هستن، سعی بکنیم تو خونمون یه مجلس ذکر داشته باشیم، یا روزه‌ای، یا یه مجلس قرائت قرآنی، یا حدیث کسایی، یا توسلی، ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، سه ماهی یه بار، حالا بعضیا که توفیق دارن خیلی زودتر یه مجلس تو خونمون داشته باشیم. لازم نیست خیلی پرهزینه باشه ها، که مثلا حتما باید اطعام بکنیم، نه، میشه 20 نفر 15 نفر همسایه، دوروبر، نزدیک، دوست، دعوت، و یه چای آدم بده، یه چای. به خدا قسم به قدری اثر داره تو خونه ها این مجالس، به قدری اثر داره. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو، این عبد صالح خدا آدم فوق العاده ای بود. شون خونه یکی از رفقاش رفت تا نشست، گفت خونت خیلی تاریکه، خونت نور نداره، یه روزه بذار تو خونت، یه مجلس ذکر بذار تو خونت، بذار ملائکه بیان پایین. من بارها اینو عرض کردم، حتما خودتون شنیدید این روایت رو، خونه امام صادق روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خونه امام صادق، اون همه گریه کردن. وقتی مجلس تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن از تعداد انسان‌هایی که نشسته بودن بیشتر بود. فکر نکنید این فقط مال خونه امام صادق ها، نه خیر، تو هر خونه ای که ذکر باشه، تو هر خون، همین الان روایت چه خوندم که امیرالمومنین فرمود البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه عزوجل، خونه‌ای که توش قرآن خونده بشه و ذکر خدا باشه سه تا خصوصیت داره: تکثر و برکته، و تحذره الملائکه، ملائکه توش حاضر میشن، و تحجره الشیاطین، شیطان ازش میره بیرون. خونه هامون رو میتونیم نورانی بکنیم، میشه این کار رو کرد. متاسفانه الان رد پای شیطان، واقعش با کمال تأسف، رد پای شیطان تو خونه های اهل بیتیام هست، تو خونه های مؤمنین اهل بیتیام هست. من خیلی عذر میخوام، این مال شماها نیست، ولی شما ببینید 3000 تا شبکه ماهواره که شما 20 شبکه سالم نمیتونید پیدا کنید، دست زن بچه‌تون رو بگیرید بشینید با هم نگاه کنید، نمیتونید. این رد پای شیطان میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ حدود 400 میلیون سایت مبتذل، این میتونه رد پای شیطان باشه تو اینترنت، که شاید 90% جوانهای ما هم مرتبطن با اینترنت، با این شبکه‌های اجتماعی، یا بشه حذفش کرد. که این میتونه رد پای شیطان تو خونه ها باشه یا نه؟ میتونه باشه. هممونم تو یک کشتی نشستیم، هیچ کسی نیستش که بگه نه من، هممون تو یک کشتی. خب چیکار باید کرد؟ یکی از کارهایی که امیرالمومنین فرمود میتونید بکنید، خونه‌ای که توش ذکر گفته میشه، قرآن خونده میشه، البیت الذی یقرأ فیه القرآن و یذکر الله فیه عزوجل، تکثر و برکته، برکت و گشایشش زیاد میشه، ملائکه میان توش، تحذره الملائکه و تحجره الشیاطین، شیطان ازش میره بیرون. خب آدم میتونه این کارا رو تو خونش انجام بده. خدا رحمت کنه مرحومای بهجت رو، من خودم ازشون نشدیدم، یکی از رفقای موثق، یکی از دوستان بزرگواری که عالم بود، عالم هست، ایشون میگفت، میگو آقای بهجت، تعبیرشون این بود که این حدیث کسا معجزه است، اگه تو خونه خونده بشه 5 تن حاضر میشن، این حدیث کسا معجزه است، اگه تو خونه خونده بشه 5. اینا ابزارهایی است که ما داریم، تو دعای کمیل میخونید که کسی که سلاحش دعاه، ما سلاح اصلا همون دعاست، اصل همون دعا هستش. میتونیم از این چیزا استفاده کنیم، بهره مند بشیم، به هر حال با قرآن بیشتر انس بگیریم. من یه نکته عرض بکنم، همون جور که ورود به ساحت مقدس معصوم، اگه خونه معصوم میخواد آدم بره، چه در زمان حیاتشون چه الان بخواد حرم بره، حرمهای معصوم اذن دخول میخواد، قرآن هم اذن دخول داره، قرآن هم اذن دخول داره. هر کسی نمیتونه همینجوری سرشو بندازه پایین وارد خونه معصومین بشه، وارد حرم بشه بی شرایط. اگه بخواد راهش بدن و چیزی اونجا بهره مند بشه استفاده بکنه، باید راهش بدن. اذن دخول میخواد، اجازه میخواد، اونا باید راهش بدن. قرآن هم همینجور، قرآن هم اذن دخول داره. حرم های معصومین یا خانه های معصومین اون زمان حیاتشون، خب یه آداب ظاهری داره که آدم با وضو باشه، با غسل باشه، نظیف باشه، معطر باشه. خونه انبیا و اولاد انبیاست، جنوب نمیتونه بره. ابو بصیر میگه من از خونه اومدم بیرون، احتیاج به غسل داشتم، غسل جنابت، شاگرد امام صادق. میگه دیدم چند تا از رفقا دارن میرن خونه امام صادق، پرسیدم ازشون، گفتن داریم میریم خونه حضرت. من دیدم حیفه خونه امام صادق رو دست بدم، حالا که وقت گرفتن منم میرم، بعدم میرم غسلمو انجام میدم. میگه با اینا رفتیم خونه حضرت، تا نشستم امام صادق علیه السلام آروم به من گفت یا ابا بصیر، این روایت تو وسائل شیعه است، اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخلها الجنوب؟ من نمیدونی خونه انبیا و اولاد انبیا جنوب نباید وارد شه، برو غسل کن. همین روایتی که الان خوندم، همین روایت مدرک این هست که تو رساله ها خوندید جنوب نباید وارد حرم معصومین بشه، و همچنین زن در زمان عادت، همین روایت سندش و مدرکش هستش. خب یه آداب ظاهری میخواد، حرم معصومین آدم میخواد بره، باید ادب داشته باشه. تو اونجا مثلا فرض کنید صداشو بلند نکنه، داد و بیداد و قیل و قال نکنه، با هم دیگه حرف نزنه. گاهی موقع آدم کنار حرم امام رضا، یا نه حضرت معصومه، امامزاده های با عظمت، با هم دیگه دارن حرف. عزیز من، تو اینجا تمام توجهت باید به اون ولی خدا باشه، اینجا حرفتونو ول کنین. من دیدم یه جایی، این که دیگه خیلی عجیب غریبه، پشت به ذریع عکس سلفی میگیره، پشت به ذریع عکس سلفی. بابا یه مقداری آدم معرفتی باید داشته باشه، معصومه، ولی خداست، حضور داره، حضور داره. مگه وقتی میخواییم وارد بشیم اون اذن دخول رو میخونیم، نمیگیم اشهد و انک تسمع و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و سلامی؟ مرحوم آقای بهاءالدینی حرم امام رضا میرفت کم متوقف میشه، شاید 5 دقیقه بیشتر وای نمیستد، برمیگشت خیلی کوتاه. بعضی از شاگردانش، از رفقا میگفتن، ما پرسیدیم از آقا، گفتیم آقا چقدر کم معطل میشی شما؟ چون ما رفتیم سلام دادیم جواب بونم گرفتیم دیگه، کاری نداریم که. ما رفتیم سلام دادیم جواب بونم از امام رضا گرفت. حضور داره اونجا. آدم باید حرمت ظاهری، این ادب ظاهری، اینا رو حفظ بکن. ادب باطنیش هم، ادب باطنی حرم معصومین همونیست که تو روایت داریم، عارفاً به حقه. هر کی معرفتش بیشتر باشه بیشتر بهره میبره. عارفاً به حقه. خب همونجور که در رابطه با معصومین یه آداب ظاهری داره، یه آداب باطنی برای ورود به ساحت مقدس و بهرمندی از اونها، آدم بتونه بهره بگیره، ولی خب میره اون تو میاد بیرون، هیچ استفاده نمیکنه. قرآن هم اگه بخواد بهرمند بشه، یه اذن دخول داره، یه اجازه ورود داره تا بتونه از قرآن بهره. یه آداب ظاهری داره، آداب ظاهری قرآن این هستش که آدم وقتی قرآن میخونه، خب با وضو باشه، رو به قبله باشه، حتی گفتن اگر براش مقدور هست دهانش رو که میخواد قرآن رو بخونه مسواک بکنه، معطر باشه، قرآن رو رو دستش نگه داره یا رو رحل، رو زمین نگذاره. از این جهت من عرض بکنم اهل سنت تو این جهت حساستر از ما هستن. ما گاهی ما قرآن رو میخونیم میذاریم رو زمین، زمین که جای پای رفت آمده. اهل سنت، حالا وهابیا که خدا لعنتشون بکنه و خدا انشالله نابودشون بکنه، ولی تو این جهت فوق العاده حساسن که اصلا برخورد میکنن اگر کسی تو مکه یا مدینه قرآن رو بذاره رو زمین، برخورد باهاش میکنه. قرآن رو آدم وقتی خون بلندش بذاره سر جاش. یکی از آقایان اساتید، شاید شما بشناسیدش، من اسم بیارم، ایشون میگه ما مشهد مشرف شده بودیم خدمت یکی از بزرگان مشهد گفت خدمت ایشون رسیدیم، گفتش قرآن میخون. ما چند نفر وقتی وارد شدیم یه سلام کردیم، فقط و فقط به اندازه جواب سلام واجب ما سرشو اونور کرد و جواب سلام داد. دو مرتبه مشغول قرآن، اصلا بلند نشد جلو پای ما، با حالی که ایشون یه بچه کوچیک جلوش میرفت تو ایام معمولی تمام قامت بلند میشد، اما الان چون در محضر قرآن بود میگفت اصلا توجه به ما نکرد. میگفت ما میدونستیم به خاطر اینه، اینو بی احترامی به خودمون تلقین، چون در محضر قرآن بود. یه گوشه نشستیم، ایشون قرآنشو خوند، بعد پسرشو صدا کرد، قرآن رو بوسید، بلند شد، دو دستی داد به پسرش، یه چند قدم بدرقه کرد قرآن رو، یه چند قدم پشت سرش رفت، بعد اومد نشست، بسیار متواضعانه با ما برخورد کرد و حال احوال کرد و شروع کرد حرفهایی در عظمت قرآن گفتن که خیلی ما بهره‌مند شدیم. ادب قرآن این خیلی مهم هستش. گاهی موقع ها ما آثار نمیگیریم از قرآن به خاطر اینکه رعایت این آداب رو نمیکنیم. گفتن سوره حمد بخونی مریض شفا پیدا میکنه، فلان سوره رو بخونی مثلا سوره حج، حج نصیبت میشه، فلان سوره رو بخونی گشایش کار پیدا میشه، قرضت ادا میشه. خب ما میخونیم اینو اثر نمیگیریم. یه دلیلش این هستش که چون ما آداب قرآن رو مراعات نمیکنیم. من یه بار تو خدمتتون این روایت عرض کردم، به امام معصوم گفت آقا ما چرا تربت سید الشهدا رو میخوریم شفا پیدا نمیکنیم، با اینکه شفا اون من کل دا از هر ده. امام فرمود شما تربت رو تو خرجین اسبت میذاری میخوای بهت شفا بده، تو اصلا احترام نمیکنی به او. تربت رو تو خرجین اسبت میذاری میخوای بهت شفا بده. قرآن باید احترام گذاشت، آداب ظاهریش رو باید حفظ کرد تا اثری برای آدم آثار داشته باشه. این آداب ظاهری قرآن برای ورود به ساحت مقدس قرآن و بهره‌مند شدنشه. ادب باطنی قرآن هم که او خیلی مهم هست، که به حمدالله خدا رو شکر بکنیم این برای ما وجود داره، ولی خب درجات داره. اینی که قرآن رو باید از کانال پیغمبر و آل گرفت. اگر کسی قرآن رو از کانال اهل بیت نگیره هیچی از قرآن بهره‌مند نیست. امام صادق به ابو حنیفه که تفسیر قرآن میکرد تو کوفه، تفسیر قرآن میکرد، فرمود یک حرفشو نفهمیدی، یک حرفشو نفهمیدی. آقا تفسیر قرآن داره میگه، بله اون قرآن نیست، اونی که او داره میگه قرآن نیست. حضرت فرمود ما ورثک من کتاب الله حرفن، چون از کانال اهل بیت ورود پیدا نکرده بود به قرآن. قرآن اگه کنار اطرت نباشه نمیده به ما معارفش رو، بهرمند نمی کنه افراد رو. من دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم و بحثم رو دیگه جمعش میکنم. تقاضا میکنم این آیه تو سوره عنکبوت رو، آیهش رو الان فکر کنم آیه 49 سوره عنکبوته، من تا اونجا که تو ذهنم اینه، آیه رو دقت بفرمایید ببینید خدا تو قرآن چی میگه. خدا میفرماید بل هو آیاتون بینات، این قرآن آیات آشکار و واضحه، فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اهل علم. ببینید نمیگه قرآن در بین دو جلده، امام باقر این روایت این آیه رو اینجوری معنا میکنه، میگه خدا نمیفرماید که آیات من در بین دو جلده، میگه در سینه اهل علم، حقیقت قرآن اونجاست. بعد امام باقر فرمود ما اهل علمیم، حقیقت قرآن اینجاست. تا کسی با این آشنا نباشه، تا کسی با اهل بیت ارتباط نداشته باشه، از حقیقت قرآن هیچ بهره نداره. آیه 49 درسته، آیه 49 سوره عنکبوت، بل هو آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این دلیل این مسئله. من تقاضا میکنم شماها اینا رو داشته باشید. قرآن میگه آیات بینات قرآن تو بین دو جلد نیست که اگه کسی بگه حسبنا کتاب الله، همین قرآن ما رو بس، چیکار به اثرت داریم؟ بس همونی که گفت حسبنا کتاب الله، ما خودمون میفهمیم. خدا داره میگه این آیات تو سینه اهل علمه، فی صدور الذین اوتوا العلم، و قطعا اوتوا العلم پیغمبر و آلش که جان پیغمبر هستن، بنابر شهادت آیه مباهله امیر المومنین که جان پیغمبره تو اونجا هست. پس کسی اگه با امیر المومنین آشنایی و ارادت نداشته باشه، اگه ولایت او رو نداشته باشه، از حقیقت قرآن هیچ بهره ای نداره. مجلسی اول پدر علامه مجلسی ملا محمد تقی میگه داشتم قرآن میخوندم، میگه همیشه آرزوم این بود که بفهمم اخلاق پیغمبر، خلقیات پیغمبر چیه که بتونم ازش تأثیر بکنم. همیشه آرزوم این بود. میگه داشتم قرآن میخوندم، تو مکاشفه پیغمبر رو دیدم. گفتم یا رسول الله، من میخوام ببینم اخلاق شما چی بود، من تبعیت بکنم، یاد بگیرم. پیغمبر فرمود چی تو دستته؟ گفتم قرآن. فرمود اخلاق من همینه. حقیقت قرآن اینجاست. حقیقت قرآن اینجاست، اخلاق من همینه. این و در قیامت هم روایتش رو الان من دیگه نمیرسم بخونم، خیلی مفصله. در قیامت همونجور که قرآن پله پله نازل شده تا تبدیل شده به این کتاب، در قیامت روایت داریم پله پله ترقی پیدا میکنه، میره بالا، حقیقت خودشو نشون میده. حقیقت خودشو از صف شهدا میره بالاتر، از صف انبیا میره بالاتر، از صف ملائکه مقرب میره بالاتر. در ساق عرش الهی حقیقت قرآن وقتی خودشو نشون میده، از بعضیا شفاعت میکنه، از بعضیا شکایت. وقت اونجا معلوم میشه که حقیقت قرآن همون باطن مبارک علی ابن ابی طالب بود، باطن مبارک امام حسین بود. اهل بیت و قرآن تو عالم پایین یکی شده کتاب، یکی شده انسان. اینجا عالم تکثره. تو عالم بالا که حقیقت خودشون رو نشون بدن اسماء الله هستند، اسماء الهی هستن که تو عالم پایین اینجوری تکثر پیدا کرد. این روایت هم داره، اگر فرصتی شد من رو روایت خدمتتون توضیحش رو عرض میکنم. بحث من تمام و از همه تونم عذر بخوام. امشب متوسل شدم به دامان اون بزرگواری که همه اهل بیت بهش ارادت داشتن. شما ها وقتی اسم هست ابوالفضل میاد، واقعا آدم وقتی بشینه این اسم مبارک رو که میاد لذت میبره. اصلا اسم ابوالفضل رو دل شیعیان مصادف هست با جوانمردی، با وفا، با شجاعت، با مردانگی، با غیرت، با اینا همراه. ما چهره ابوالفضل رو که ندیدیم که عاشق چهرهش باشیم، قد و بالاش رو که ندیدیم که عاشق قد و بالاش باشیم، اما اوصافی که از ابوالفضل هست وقتی آدم میشنوه کیف میکنه، لذت میبره. اهل بیت هم همینجور بودن، وقتی اسم ابوالفضل میومد خوششون میومد، دوستش داشتن. حتما شنیدیدی که از خوبان امام زمان علیه السلام رو دید که نامه های زیادی جلوش هستش، دید حضرت بعضی از این نامه ها رو باز میکنه میذاره کنار، باز میکنه میبینه میذاره کنار، اما بعضی از این نامه ها رو باز میکنه میبوسه رو چشمش میذاره میذاره کنار. گفتن آقا این نامه ها چیه؟ امام زمان علیه السلام فرمود که این عریضه ها و درخواست هایی است که شیعیان ما از امامزاده ها داشتن، اون امامزاده ها از من خواستن، تقاضا کردن که کارشون را بندازم. گفتم آقا بعضی از اینا رو شما رو چشمت میگذاری میبوسی؟ گفت این اون خواسته هایی است که شیعیان ما متوسل به عموم ابوالفضل شدن، اینو میبوسم رو چشمم میگذارم. نیست صاحب همتی در نشأتین، همقدم عباس را بعد از حسین. این شعرهای عمان سامانی، خدا رحمتش کند. نیست صاحب همتی در دو عالم در نشأتین، همقدم عباس را بعد از حسین. در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. همه با یه دستشون اومدن کمک امام حسین، اما او با دو دستش اومد، با دو تا چشماش اومد، با تمام وجودش اومد کمک برادرش، با تمام وجودش اومد. شب عاشورا وقتی سیدالشهدا گفت برید از تاریکی شب استفاده کنید، من بیعتمو برداشتم، اولین نفری که بلند شد ابوالفضل بود. پاشو چهار تا جمله گفت، گفت کجا بری؟ با کجا بری؟ یعنی آقا اصلا مگه جای دیگری هم غیر از تو هست ما امنیتی پیدا کنیم جایی؟ دو تا جمله صحبت کرد نشست. بعدن دیگران بلند شدن، هر کدوم حرفهایی زدن که اگه هزار بار کشته بشیم برمون گردونن، بازم در خدمت تو هستیم. اولینشون ابوالفضل بود، 34 سالش بیشتر نبود. امام حسین 56 سالش بود، 22 سال بزرگتر از ابوالفضل. اما چند بار روزه کرد عاشورا، گفت جانم فدای تو یا عباس، جانم فدای تو یا عباس. آخرین بارش اون وقتی بود که ابوالفضل وقتی دید همه افتادن رفتن، فقط خودش مونده و امام حسین، نوبت به ابوالفضل رسید. به تنهایی خودش یک لشکر بود، به تنهایی خودش یک لشکر بود. وقتی اومد گفتش که سیدی و مولای لقد زاغ صدری، سینم پر شده دیگه، سینم پر شد. امام حسین علیه السلام فرمود به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو، برو آب بیار. وقتی اول فصل اومد تو خیمه مشک، مشکهای خشکیده آویزان شده رو دید، دید بچه های کوچک لباساشون رو زدن بالا، بعضی ها شیکماشون رو چسبوندن به زمینی که یکم مرطوبه، دیگه این جوان مرد نتونست منتظر باشه، مشک رو برداشت و رفت. وقتی رفت بچه های امام حسین خوشحال شدن، گفتن عمو رفت دیگه، تمام شد آتش، دیگه آتشمون تموم شد، رفت. الله اکبر. تو اشعار ام البنین داره که اول فصل شنیدم عمود آهنین به سرت زدن، اگر شمشیر تو دستت بود کسی نمیتونست به تو نزدیک بشه. این تو اشعار هست ام البنینه، لوکان سیف و کفی یدک لما دنا منه احد، اشون میده اول فصل که رفت آب بیاره نمی جنگید. ببینید شما بزرگی رو ببینید، رفت که این امانت رو برسونه، تمام هم غم بشه اینی که این مشک رو برسونه، حتی معطل نمیشد برای جنگیدن. تو بعضی از مقاتل داره گویی فرار میکرد به سمت خیمه ها، گویی فرار میکرد، دستاش میافتاد، تیر باران شد، خودش رو رو مشک گرفته بود که تیرها به او بخوره. فقط دیدن یه جور میتونن ابوالفضل نگه دارن، نمیتونن نگهش دارن، تیر به مشکش که زدن فوقف العباس، یه مرتبه توقف کرد. عباس کجا میخوای بری دیگه؟ با این دستات میخواید برید تو خیمه ها دل بچه های حسین رو بسوزونی؟ بغ میکنن تو رو ببینن دیگه. اونجا وایسا، اونجا دیگه نرفت، اونجا بود که تیرها اومد به چشمش خورد و بعد هم اون عمود آهنین به سرش خورد، دیگه طاقتش رو از او گرفت. خدای تو رو قسمت بدیم، عزیزتر از اینم در خونت هست، تو بین امامزاده ها و تو بین کسانی که از اصحاب اهل بیت بودن، تو رو قسمت بدیم به باب الهوائج. میگن یه دست صدا نداره، اما اگه دست، اگه بی دستی ابوالفضل هم باشه او صدا داره، اثر. خدای دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. خدای جمعی که نشستن حاجت دارن، تو رو به باب الهوائج قسمت میدیم، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان برآورده به خیر بگردان. خدایا به ابوالفضل قسمت میدیم، ما با همین دعاها تناب دار رو رو گردن صدام دیدیم، با همین دعاهامون. خدایا قسمت میدیم شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. خدای گرفتاری ها رو از همه مسلمین خصوصا کشور امام زمان ایران برطرف بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، با اهل بیت محشور بگردان. عاقبتمون ختم به سعادت و خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.